پیشنهاد میکنم دوغهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
26مین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته. 28 تا 31 خرداد 1398. ساعت بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26مین نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
روز بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه شنونده مجله نیمروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خیلی متشکریم از اینکه امروز هم با ما همراه هستید در دفتر تحریریه مجله نیمروز. مثل همیشه امروز هم کلی کار داریم. ای پی که پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو بجز سخن دل نشان دوست. حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود، یا از دهان آن که شنید از دهان دوست. ای یار آشنا، علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست. نمیدونم این شعر رو تا به حال شنیدین یا نه، اما برای مجله امروز صفحه اول میخوایم این شعر رو چاپ کنیم. نظر شما چیه؟ خدمت شما عرض کنم که برای مطالب بعدی مجله نیمروز هم کلی فکر کردیم. گفتیم امروز چقدر خوبه که حالی که داریم درباره سلسله‌های مختلف تاریخی و دوران‌های مختلف تاریخ صحبت می‌کنیم، بریم سراغ افشاریان. سلسله‌ای که در واقع بنیانگذارش نادرشاه افشار بوده و ماجراهایی که در حول و حوش به وجود اومدن این سلسله در حال رخ دادن بوده، تاریخچه‌ای بوده، در واقع چه پادشاهانی در این سلسله حکومت میکنن و چیزهایی از این دست. حالا از شما هم خواهش میکنم اگر اطلاعاتی درباره سلسله افشاریان دارین، اگر تا به حال مطالعه کردید، یا اگر برای شما هم پرسش مطرح شده و نکته مبهمی درباره این تاریخ و دوره تاریخی وجود داره، حتما با دفتر مجله تماس بگیرین. 220-485 220-58-800 شماره تلفن ماست و در بخش روابط عمومی مجله همکار من آماده است تا با شما گفتگو کنه. حتما زنگ بزنید. اما سردبیر مجله نیمروز آقای امیررضا راز، دبیر تحریریه آقای مومنی، حروفچینمون آقای قیتونی هستن که نمیدونم الان کجا هستن. من هم در این بخش نگین خارج نسیر با شما همراه هستم و همکار خوبم خانم محمدی هم به ما کمک میکنن، نسرین محبی خوب هم که سعی میکنن کارشناسا و مهمانا رو پیدا بکنن ما باشون بیشتر صحبت کنیم که میخوایم مقاله رو بنویسیم و سر مقاله رو انتخاب بکنیم. مهمانان محترم هم به ما کمک کنن. خلاصه همه دست در دست هم تا ببینیم که مجله نیمروز امروز چی از آب دهند. بله دست شما درد نکنه، اینم آماده شد خدمت شما، زحمت بکشین ببر. سلام علیکم.
حال شما خوبی؟
خوش اومدین.
سلامت. آقای قیتونی ندیدین؟
آقای قیتونی روزی که باید بیان سر کار نمیان. وای بالا امروز که پنجشنبه است دیگه، خیلی ها نمیان سر کار.
من مطلب دارم خودم تایپ بکنم. کجا
خوب بدین به من، من یه چیزایی بلدم.
دستون تنده؟
حالا تو آخر
خانم آخه به موقع بتونیم به چاپخونه برسونیم.
حالا دیگه بهتر از هیچ چیز که شما به من بدین. چند صفحه از آقای مومنی چی؟
خب هفته همین گفتم 100 صفحه مطلبه.
اشکال نداره یه مقدارشو من انجام. آقای قیتونی دیروز که اومده بودن کارهای روز قبلشون رو انجام نداده بودن. اگه امروز بیان کارهای روز چهارشنبه رو می‌خوان انجام.
خب خود منم پس باید مشغول به تایپ کردن و حروف
چینی بشم. بالاخره کار عقبه دیگه. وقتی الان اگه آقای راز بگن چرا مطالب ما نیست، من چی بگم؟
هیچی، جوابی ندارم.
زنگ می‌زنیم به خود آقای قیتونی، نمی‌دونین کجا؟ آقای قیتونی نمیدونین کجا؟ میگم مرخصی،
میگم کمرم فکر کنم واسه کمرش رفت.
میگم مرخصی گرفتم.
خیلی خوب، هیچ حله.
باشه ما هستیم ولی خب جاشون خالیه.
بله بله.
آقای مومنی امروز میخوام بریم سراغ سلسله افشاریان.
بله همینطوره.
خیلی ها وقتی میگیم سلسله افشاریان بالا پس میگن نادرشاه افشار.
آره چون ما اصلا میشه گفت که کل افشاریه فقط نادر بوده دیگه، دو سه تا بعدی خیلی مهم نبودن.
خیلی مهم نبودن و خب در ذهن خیلی از شنونده ها فقط اسمی از نادرشاه بر جای مونده. حالا امروز بیشتر صحبت میکنیم ببینیم که تو سلسله افشاریان چه کسانی سلطنت کردن، چه اتفاقایی بله. افتاد، چه جنگ هایی در اون دوران شکل گرفت، پایتختشون اصلا کجا بوده و نکاتی از این بحث.
امروز در واقع بحث های ما خیلی جنگیه چون نادرشاه بیشتر مشغول جنگ و فتوحات
بله.
و اینا بوده
بله.
دیگه
بله. بله.
بعدش هم کلت آشوب بوده. فقط یه نکته ای رو من خواستم که توی یه بخشی یه کادری باز بکنیم تو مجله به مخاطبمون بگیم که ما داریم در واقع توی این بررسی سلسله ها یک رویه ای از تاریخ رو بررسی میکنیم و میخوایم در واقع یک کلیتی از تاریخ تو ذهن داشته باشیم. بعد از این قضیه به نظرم برای اینکه بدونیم خب تاریخ رو از چه زاویه‌ای باید پیش ببریم، مخاطبا باید پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن که ما بدونیم که اونا چه جوری فکر میکنن که ما در واقع متناسب با همون سمت و سوی که شنونده ها دوست دارن بحث رو پیش ببریم، وگرنه خب طبیعیه که ما همون جور که خودمون میدونیم و احتمال فقط از دریچه نگاه خودمون به تاریخ نگاه میکنیم. پس خواهش میکنم که شنونده ها سوال کنن، مخصوصا این که همیشه فکر نکنن که این سوالا خیلی باید سوالای گنده و مهم و فلان.
خیلی ساده
آره.
باشه، خیلی ساده
چون اصلا
باشه.
ممکنه که عموما سوال برای برطرف کردن شبهه ها و ابهام است. ممکنه خیلی چیزا رو ما اشتباه فکر بکنیم و همونا رو سوال بکنیم.
خصوصا دوره افشاریان که در واقع رهاورزهایی برای ایران داشت، تسخیر بله. مرزها در اون اتفاق بله. افتاد، افغان ها از ایران رفتن و همون هرج و مرجی که بعد از دوره صفوی بله. به وجود اومد. اما اجازه بدیم بیشتر در این باره صحبت کنیم با سرکار خانم دکتر مهناز سرپیشکی، محقق، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سرپیشکی سلام، صحبتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، منم به شما و گویندگان برنامه رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خانم دکتر تألیفات فراوانی داریم ببینید در حوزه تاریخ افشاریان که خب این برآمده از تحقیقات شما در این دوره تاریخی و ما هم امروز خیلی خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم و از اطلاعات شما و از دانش شما بهره میگیریم. متشکرم.
خواهش میکنم.
خوش آمدید خانم دکتر به مجله ما.
خیلی ازتون ممنونم. تشکر میکنم.
زنده باشین. خانم خواجه نصیر گفتن که تألیفات پرشماری دارین و به خصوص در مورد افشاریان خواستم همین نکته رو بگم که من موقعی که داشتم یه نگاهی به این تاریخ این دوره میکردم، خب تقریبا 15 سال این دوره ادامه داشت و بعد تو ذهنم اومد که این تاریخ کوتاه اصلا چی میشه که ما اسم یک مجموعه حکومتی رو میذاریم سلسله و اصلا با 15 سال ما میتونیم به افشاری بگیم سلسله؟
خواهش میکنم. اتفاقا سوال خوبی فرمودین. بعد نوبت خدمتتون عرض بکنم که اگه بخوام دقیقاً همونطور که فرمودین از سال 1348 هجری قمری که نادر به سلطنت رسید تا 1160 که کشته شد. اون 12 سال و 3 سال هم دوران نیابت سلطنتی که به عهده داشت. بله. نگاه کنه باید یه مقدار برگردیم به عقب و زمینه‌های روی کار اومدن نادر رو مورد تحقیق قرار بدیم.
بله.
اولا من در ابتدای سخنم این خدمتتون عرض می‌کنم هر دوره تاریخی رو که شما می‌خواید راجعش مطالعه بکنین خودتون رو در اون زمان باید قرار بدین. بعضیا اون روحیه جنگجویی نادر، جنگ‌های متوالی که انجام داده و خیلی کاری که بریجی در اواخر عمرش کرد، اینا رو همه رو به عنوان نکات منفی شمردن.
بله.
ولی باید برگردیم به اون زمان. خودتون می‌دونین بعد از اون اواخر دوره سلسله صفویه و اون مشکلاتی که از نظر تربیت شاهزادگانی که تو حرمسرا نگه داشتن، ناکارآمدی هایی که شاه سلطان حسین داشت، فسادی که در زمان شاه سلیمان بود و اینکه بزرگان محلی قدرت گرفته بودن، فرد توانمندی که با درایت بتونه به بحران ها فائق بشه وجود نداشت.
بله.
زمینه حکومت 7 ساله افغان ها رو فراهم کرد.
درست.
اون دوران 7 سال افغان ها واقعا بلایی بر سر ایران آمد و اینها در اون زمان مردم اصلا توی یه یأس و ناامیدی رفتن که انگار مشیت خدایی بوده ما بر این بلا گرفتار بشیم. تو همون زمان ما شاهدیم خود شاهزاده صفوی که از این شهر از قزوین به تبریز و تبریز به تهران فرار میکرد که فقط دنبال نیروی بگرده دوباره خودشو بیاره به تختگاه اصفهان به قدرت برسونه. عده‌ای هم خودشونو منسوب میکردن به این که فرزند شاه سلطان حسینن، برادرشن یا بالاخره به یکی نسبت دارن، میخواستن به قدرت برسن.
بله.
چند نفر قدرتمند دیگه مثل ملک محمود سیستانی تو مشهد قدرت گرفته بود، فتحعلی خان قاجار در اسرابات قدرت گرفته بود، همه اینا بودن. ولی در بین مدعیانی که بعداً مدعی قدرت میشه اگه نادر رو بخوایم بررسی کنیم، کسی که واقعاً از ایل افشار بود، از یک طایفه ترک، از منطقه ابیورد، از شهر محمد آباد، از یک فرد روستایی، پدری که بعضی میگن پوستین دوز بوده، بعضی میگن شتروان بوده، میاد آروم آروم تو اون منطقه خودش یه قدرتی میگیره، یه مقدار اون افراد راهزن و کلاش و در واقع عیاری میکنه.
بس.
اونا رو سرکوب میکنه، به قدرت میرسه و حتی یه مدت به مشهد میاد، خدمت ملک محمود سیستانی میرسه. ولی بعد که میبینه با شاه صفوی این میخواد متارکه بکنه که درگیر بشه، به خدمت شاه در میاد، پیش شاهزاده میره و با در معیت اون میاد آروم آروم اول افغانهای عبدالی رو در حرام سرکوب میکنه، بعد سراغ قلزایی ها میره. اشرف سه جنگ با نادر میکنه، در هر سه جنگ هم شکست میخوره. بعد که این کارا رو انجام میده، شاهزاده فراری رو میره به تختگاه اصفهان و در سال 1142 اینو به تخت سلطنت میشونه. خب اینجا یه مسئله خیلی مهمی رو باید در نظر بگیریم. پادشاه صفوی میگه خب این که منو به قدرت رسوند، الان دیگه نادر باید دنبال کار خودش.
بله.
ولی نادر کسی نبود به این راحتی بخواد که بره. ببینید تمام زمینه ها رو داره آروم میکنه.
درست.
بعد میاد میره 4 دوره جنگ با عثمانی میکنه، بدون جنگ با روسا اهنامه گنجه رو میبنده و تمام شهرهای متصرفی رو میگیره. در ته جنگ هایی که میکنه، مرزهای از کشور ما که واقعا تا نزدیک تبریز عثمانی اومده بود دوباره برمیگرده و همون مرزهای دوران صفوی قرار داده سر پل ذهاب. به این ترتیب تمام این کارها رو انجام میده. وقتی برمیگرده به مشهد که یه خود به کارهای خودش برسه، شاهزاده صفوی که این ما شاه شده، میاد سر خود دوباره به جنگ عثمانی میره و تمام زحمت های نادر رو به هدر میده. این بار دیگه نادر کسی نیست که از این اشتباه بخواد به سر صفوی چی فراموش کنه و ندیده بگیره. برمیگرده بزرگان رو در منطقه هزار جریب اصفهان دعوت میکنه و بیکفایتی شاه رو در اونجا با یک بساط عیش و نوشی که فراهم میکنه در معرض دید میذاره و همونجا شاه رو خلع میکنه. اینجا یه نکته خیلی جالبی قابل توجه شما باید باشه و همه دوستان ببینید، انقدر این فرد با آنچه سوادی هم نداشت ولی انقدر نبوغ سیاسی داشت، فهمید با این ریشه 228 ساله سلطنت صفویه به راحتی نمیتونه الان از خان مردم رو برای کار اومدن خودش آماده کنه.
بله.
به همین خاطر هستش که بچه 8 ماهه تهماسب رو به عنوان شاه انتخاب میکنه و خودش نیابت رو به عهده میگیره و طی 3 سال نیابت 3 جنگ دیگه با عثمانی میکنه و تمام مرزها رو قبل از سال یعنی 1049 برسونه و تمامیت ارضی کشور رو حفظ میکنه، شورش ها رو آروم میکنه، همه متمردا رو سرکوب میکنه. حالا زمانیه که دیگه باید زمینه روی کار اومدنه سلطنت خودش فراهم بشه.
درست.
حالا اگر که وقتی الان هستش باز در مورد همین قسمت برای
بله بله خواهش میکنم بفهمید.
حالا بعد دیگه میگه خودم زمانی که دیگه باید به اون هدف خودم برسم.
بله.
خیلی جالبه. ببینید تاج گذاری اکثر پادشاهان در تاریخ در یک مکان سربسته صورت گرفته.
درست.
شما برای اولین بار شاهدی نادر میاد در منطقه دشت مغان کنار رود ارس، در اون دشت بزرگ در یک فضای باز در زیر یک پوش بزرگ تاجگذاری میکنه. اگر از نظر تاریخی دقیق به این مسئله نگاه کنیم میبینیم این از ابعاد مهمی برخورداره. اولا این دشت بزرگ رو انتخاب کرده چون مهمانای بسیار زیادی رو میخواد دعوت کنه و باید گنجایشش رو داشته باشه. دوم میخواد نزدیک مرز روس و عثمانی باشه تا هم اونا رو زیر نظر داشته باشه که مواد کاری انجام بدن، هم عظمت ایران به اونا نشون
بده.
مسئله سوم، تمام بزرگان لشکری، کشوری، روحانی، سران ایلات رو دعوت میکنه، مثل دوره اشکانه که یک مجلس مهستان تشکیل میشد.
بله.
همه رو میخواد پی یک مجلس مؤسسان خودشو به سلطنت برسونه که فردا بگه خودتون منو شاه کردین، من که نمیخواستم شاه بشم. و بالاخره مسئله آخر این هستش که تمام مسائلی که در اونجا مهیا میکنه همه رو آماده بکنن در نوروز این جشن رو برگزار میکنه، چون اون زمان طبق سنن گذشته رسم بود مردم تمام رؤسای این حکام ولایات برای دستپوستی شاه عید به خدمتش میرسیدن. این خودش یک مناسبتی بود که در همونجا خودش شاه هم اعلام کنه و رسما همه از نزدیک رو ببینن و بدونن نادر شاه ایران شد. بعد خیلی جالبه اینجا خدمتتون بگم باز یک نهوض دیگه در این شاهد هستیم. سه روز ندیمان خودشو میفرسته بین مردم، اونا شروع میکنن مردم آماده میکنن، ببینید نادر برای شما چقدر زحمت کشید، ببینید تمام دشمنان خارجی رو سرکوب کرد، یاغیان داخلی رو سرکوب کرد، شاهتون آورد توی اصفهان به تخت نشوند، دید واقعا لیاقت نداره، خلعش کرد، دیدین چشم قدرت نداشت، فرزندش رو شاه کرد. تمام اینا رو میگه. حالا بشینی با خودتون مشورت کنی ببینی واقعا کی باید شاه بشه. سه روز که مردم اینجور آماده شدن، نادر سخن تاریخی خودش شروع میکنه و تمام این اقداماتش رو میشماره و خیلی جالب میگه ببینین الان دیگه من پیر شدم، دیگه حوصله این کارا رو ندارم، خسته شدم از این همه جنگ، میخوام برم دنبال کار خودم. کسی رو که واقعا لیاقت همه این کارا رو داره براتون انجام بده خودتون انتخاب کنین. مردم همه میگن تو باید شاه بشی، کی از تو بهتر؟ این ناز میکنه، سه روز ناز میکنه و بالاخره انتخاب میشه. اینجا جالبه. جالبه وقتی انتخاب میشه میگه پس من شروطی دارم، همه تون باید از من اطاعت کنین، از من و فرزندم اطاعت کنین. خب. و دیگه این که به طرف صفویه بر نگردین و دیگه این که مذهب شیعه باید کنار گذاشته بشه، مذهب تسنن برقرار بشه. ببینید اینجا خیلی مسئله مهمیه.
بله.
این سیاست مذهبی نادر یکی از مسائل بسیار عمده زمانشه. بسیاری از علما از این کار نادر ناراحت میشن. چرا نادر مسئله تسنن رو مطرح میکنه؟ چرا نادر وقتی پادشاه میشه تمام مساجد رو تبدیل به قرارگاه نظامی میکنه؟ چرا اموال اوقافی رو داره خرج سلاح میکنه؟ حالا نادر چه فکری میکرد؟ نادر میگفت سه دشمن بزرگ در اطراف ایرانه، شرق ازبک ها، غرب عثمانی، جنوب شرق مغولان کبیر، همه مذهب تسنن دارن.
درست.
شاید ما این مسئله مذهبی رو که بیان چیکار کنیم، چون چهار رکن یک خانه خدا هر کدوم به یکی از علمای اهل تسنن اختصاص داره، اگر مثلا شیعه اثنااشعری هم با مذهب شافعی که تقریبا نزدیکتره با هم در یک دور قرار بگیرن، همه میشن مذهب تسنن، شاید جنگ ها تموم بشه و یک وحدت بزرگ به وجود بیاد.
درست.
هدفش شاید این بود، ولی کلا میخواست جلوی جنگ ها رو بگیره و این مسئله باعث شد که خب خود عثمانی قبول نمیکرد، زیر بار این قرارداد نمیرفت، میگفت ما اینو نمیپذیریم. یه عده اینجا ناراحت بودن که میگفتن این مذهب رو گذاشته کنار و بعد از اینکه جنگ های خودش و اقداماتش رو انجام داد، کشور رو همه رو مثلا به مرزهای قبل رسوند، جنگ تاریخی کرنال رو انجام داد، بسیار غنایم از اونجا آورد، مالیات ها رو سه سال بخشید، تمام این کارا و کشورگشایی ها که انجام داد در آخر اون ما میبینیم در سن 54 سالگی نادر دیگه درست 6 سال قبل از مرگش ما میبینیم دچار بیماری سو هاضمه میشه. حالا برای نادر خیلی اتهامات هستش، خشن بوده، چشما رو در می آورده، بچه آدم ها رو مورد شکنجه قرار می داده. باید بگردیم ریشه اینا رو پیدا بکنیم. یک محقق تاریخی همینطوری مطالب رو نگاه نمی کنه، نکات مثبت و منفی اون دوره رو مورد بررسی قرار می ده. یک فرد وقتی نزدیک به 20 سال سوار بر اسب، همش تو جنگه، خودش بین سپاه می شست، روی زمین با اونا غذا می خورد، خودش در صف اول جبهه ها قرار داشت، تمام نقشه های جنگی رو خودش می کشید، تمام تاکتیک های جنگی زیر نظر خودش بود. شما فکر کنید 20 سال جنگ آدم ها خسته می کنه، ناراحتی معده که نمی تونه غذا بجوه بلع کنه، او اذیتش کرده بود.
درسته.
وقتی از هر طرف شورش های دوباره بعد از این همه اقدامات که انجام داده بلند میشه، از این همه ناسپاسی سردمداران، از این مردم فراموشکار ناراحت میشه که چرا اینقدر بود کارای اینو فراموش کردن. به ویژه وقتی فرزندش هم قصد کشتنشو میگیره، از این همه کارها ناراحت میشه و دستور کور کردن رضا خودی مژده رو میده و بعد از ماجرای کور کردن پسرش واقعا یه حالت چنونی به نادر دست میده و وقتی به جنگ داغستان میره و در اونجا شکست میخوره، تمام اینها باعث میشه دو سال آخر دیگه شما اون نادر سالهای قبل رو نبینید. و روزی که پسرشو کور کرد، پسرش حرف خیلی قشنگی به نادر زد، گفت کاشکی که همه الان تو واقعا میمردی و با همون قدرت و همون قهرمانی تو ذهن مردم میموندی و مردم شاهد اون نادر آخر سر نبودن. در هر صورت چیزی که برای من خیلی به عنوان کسی که تو این دوره تحقیقات بسیار زیادی کرده و کتاب 600 صفحه‌ای من کاملا نادر رو از ظهور تا مرگش داره نشون میده،
درسته،
که مهم هستش، باید اون ملاحظات ملی میهنی اون زمان رو در نظر بگیریم.
بله،
اقدامات در مورد اقداماتش خیلی سریع داوری نکنیم. همه میگن دوره نادر یک دوره ارتش سالار بوده. بله، اگر دوره صفوی یک دوره فضیلت سالاری هست، ما شاهد میرداماد و پندرسکی و افراد بهایی و شیخ بهایی اینا هستیم، اون دوران دوران آرامش بود، ولی دوران نادر دورانی هستش که تمام مدت ما میبینیم که کشور زیر سم ستوران سربازان روس و عثمانی و اشرار افغانی داره دست و پا میزنه.
درسته.
این زمان لازمه که یک حکومت ارتش سالار به قدرت برسه و کارا رو انجام بده. درسته بیشتر جوانای ما که باید اون موقع به اقتصاد کشور میرسیدن الان در خدمت ارتش بودن، ولی خب قبول بفرمایید اون اوضاع و احوال اون زمان رو باید در نظر بگیرید.
بله همچنان.
اگر یک فردی مثل نادر با اون مساعی، با اون جنگجویی، با اون سلفشوری نبود، به حق به شما عرض میکنم امروز ایران شاهد این حدود کنونی خودش هم نبود.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر.
خیلی متشکرم خانم دکتر سرپیشکی. حالا انشاءالله باز هم در بخش بعدی با شما گفتگو میکنیم. تاریخ افشارگیان رو بسیار با روایت شیرین و گویای شما شنیدیم. انشاءالله بخش دیگر هم با شما همراهیم و نکات باقی مونده رو از زبان شما خواهیم شنید.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما. شما متشکرم. آقای مؤمنی، من حالا تا جایی که میتونستم، البته من اصلا بلد نیستم با اون ماشین تایپ آقای قیتونی کار کنم، همینجوری با در واقع رایانه و دکمه های
بله بله
خوب تایپ میکنم. سرعت تایپم خوبه؟
آره،
دارم یاد میگیرم. یه چیزایی نوشتم، همه صحبت خانم دکتر نتونستم بنویسم، ولی فکر کنم یه نیم صفحه‌ای شد.
نه خیلی خوبه، خوبه.
حالا بالاخره باید تمرین کنم از دست آقای قیتونی.
آره، یه نکته
مگه نیاد.
آره، برای نوبت دوم که با خانم دکتر صحبت می‌کنیم قراره که به پرسش‌های مخاطبا هم پاسخ بدیم.
بله بله، پس اجازه بدین که حتما با روابط‌عمومی مجله تماس بگیرین. 220-485 220-58-800 شماره تلفنم، خودم دارم تایپ میکنم.
آره، درباره نادرشاه، افشاریه، هر چیزی که درباره اون دوره بزنید.
سوالی دارین بفرمایین که ما حتما با شما همراه باشیم. یه 3-4 خط دیگه من تایپ کنم میدم به شما.
دست شما درد نکنه.
بله، شما سیستمتون باشه.
آره، منم حالا تیتر رو بعد میدم که شما تیتر
بله، تایپ کنید. بله، متشکرم. بریم و برگردیم. دستام خسته شد، ولی کار سختی آقای قیصری.
خسته نباشین. آره،
تاریخانه.
امروز درباره کسی میخوام صحبت بکنم که اگر چند تا مثل او رو ما در دوره‌های مختلف تاریخی داشتیم، اون وقت میتونستیم بهتر و راحتتر و روشن‌تر درباره دوره‌های مختلف تاریخی صحبت بکنیم. درباره میرزا مهدی خان منشی استرآبادی که منشی نادر بود، منشی نادرشاه افشار بود و مورخ بود. البته قبل از نادر توی یه دوره منشی شاه سلطان حسین صفوی هم بود. قبل تر از اینکه منشی شاه حسین صفوی بشه، البته میگم باغبان باشی دربار صفوی هم بود و بعدن شد منشی. او به نظرم خیلی نقش داشت در اینکه ما روایت ها و گزارش های دقیق و مفصلی از وضعیت دوره به خصوص نادرشاه افشار داشته باشیم، به خاطر اینکه همین میرزا مهدی استرآبادی توی همه لشکرکشی هایی که نادر به شهرهای مختلف داشت، به هرات، به بغداد، گرجستان، هندوستان، ترکستان و داغستان، آذربایجان و کرمان همراه نادر بود و وقایع رو ثبت کرد. هرچند که از منظر خودش یا حتی از منظر نادر، اما همین که یک روایتی از این ماجراها در کار بود ارزشمنده. او سال 1068 هجری خورشیدی توی استرآباد به دنیا آمد، یعنی حوالی گرگان امروزی، و توی اصفهان تحصیل کرد. البته توی کودکی بود که با پدر و خانوادش به اصفهان رفت، یعنی از استرآباد به اصفهان رفت و یه مدتی منشی شاه حسین صفوی شد و یه مدتی هم باغبان باشی بود. توی همون اصفهان بود که خود نادر هم البته توی دربار صفوی بود و وقتی که در واقع در حال قدرتگیری بود و بعد از قدرت گرفتن، به دلیل درایتی که میرزا مهدی استرآبادی داشت، او رو با خودش به مشهد برد و او رو منشی خاص خودش قرار داد. میرزا مهدی زبان پارسی و عربی رو خیلی خوب میدونست و به همین خاطر توی کتاب‌های او واژه‌های عربی بسیار به کار گرفته شده و البته آیات قرآنی زیادی می‌بینیم. میرزا مهدی البته شاعر هم بود، تخلصش کوکب بود. اون کتاب‌های زیادی نوشت که کتاب‌های مهمی هستند در تاریخ ایران. مثلا جهانگشای نادری کتابی است که تاریخ ایران توی اواسط قرن 12 قمری رو روایت می‌کنه و همینطور زندگی نامه نادر و لشکرکشی‌های او رو گزارش می‌کنه. او توی کتاب‌هاش نثر فنی و مصنوعی داره و در واقع حتی از نظر نثر نویسی هم بسیار قابل توجهه. او آثار دیگری هم داره، مثل فرهنگنامه ترکی به فارسی که اسمش رو سنگلاخ گذاشت، یا کتاب دوره نادره که درباره نادر بود، و البته منشآت که از او با من انشانامه هم یاد میکنم، و البته حتی یک دیوان شعر هم از میرزا مهدی استرآبادی به جا مونده. شاید براتون جالب باشه که بگم داریوش صفوت که از موسیقیدانان معاصر زمانه ماست و تا همین سال 1392 هم در قید حیات بود و از نوازندگان سرشناس سنتور و ستار کشورمون بود، میگن از نوادگان همین میرزا مهدی خان منشی استرآبادی بود. میرزا مهدی خان بالاخره در سال 1140 خورشیدی درگذشت، آرامگاه او توی عطاآباد دهاغان اصفهان.
مؤسس سلسله افشاریان نادرشاه افشار بود. افشاریان از سال 1148 هجری تا 1218 در ایران حکومت کردند. اما مسئله مهم انضباط نادرشاه در تمامی امورات اخلاقی، اجتماعی و به خصوص نظامی می باشد. و موقعی که افغانها و روسها و عثمانیان از اطراف به ایران دست‌اندازی کرده بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود، نادرشاه قشونی با خود همراه کرد و نزد شاه طهماسب رفت و یکی از سران لشکر شد و فتنه‌های داخلی را خواباند. افغانها را بیرون کرد، عثمانیها و روسها را هم شکست داد و در سال 1148 پس از خلع شاه طهماسب به تخت سلطنت جلوس کرد. سپس هندوستان را فتح کرد و در نهایت در سال 1160 در نزدیکی قوچان به دست چند تن از سران قزلباش کشته شد. شریفی، کردستان.